طاهرین. بحث در بیع وقف بود و در فروعی را که مرحوم شیخ قدس سره در ذیل سورت اولا از صور جواز بیع وقف فرموده بودند. سورت اولا اون سورتی بود که وقف لو بقیه قابلیت بقا را نداره و انتفاعش جوری بشه که انتفاع ازش مستلزم فوات و از بین اتلاف اون شیء باشه، مگر تبدیلش کنن به وقف دیگری، مانند حیوانی که مثلا وقف شده بعد این حیوان مریض بشه، جوری بشه که باستی ذبحش کنن. حیوان مذبوح دیگه نمیتونه وقف باشه چون اینش باقی بونه که تلف میشه، بایستی خورده بشه با خورده شدنش هم. موضوع بقاء عین موقوف برای بطون لاحقه و برای باقین از بین میره. اینجا از جاهایی بود که گفته میشد این حیوان را میفروشن، حالا یا مذبوحان یا قبل از ذبح، و به تبدیلش میکنن به ما یقبل البقاء، به حیوان دیگری مثلا عین بطون لاحقه. این یکی از مسابقات وقف. در ذیل این مرحوم شیخ متعرض فروعی شده بود، 3-4 فرع از این فروع یا 5 فرع را ما ذکر کردیم. یک فرع دیگری هست که دیگه اون من عقیدم اینه که حواله بدیم به باب کتاب وقف، چون این تفریعات همه مربوط به خصوصیات باب وقف، خیلی مربوط به بیع نیست. اون این که اگر هراینه بعض وقف این چنین حالتی درش پیدا شد، نه تمام وقف، این بعض را میشه فروخت، بلکه متعین است بفروشن و تبدیل کنن یا به عین دیگری. اینجا باز ایشون متعرض این جهت میشه، یا صرف کنن ثمن این بعض وقت را در اون بعض موجود، او را تعمیر کنن و به ما یکون و مثلا موجبن لبهتر شدنش انتفاع بیشتر ازش بردن، این بحث را متعرض میشه ایشون. و یا باز به این مناسبت فرع دیگر هم باز در داخل این فرع وارد میکنند، اون این که اگر هر آینه بشود از وقفی مشرف بر تعمیر بشه، نیاز به تعمیر داشته باشه و با تعمیر میشه باقی بمونه، ولی از منافع فعلی این وقف که یصرف و تصرف و علا البطن الموجود یا ملک بطن موجوده، کسی بخواد از این منافع صرف بر تعمیر این کنه، که در حقیقت یه نوع محرومیت بطن موجود میشه از انتفاع به این وقت، آیا این جایزون یا جایز نیست؟ ایشون دو تا احتمال در اینجا میدن و بعدم مسئله رو باز حواله میدن به ایشون، هم اینو به اجمال میگذرونند و بعد میگن در اینجا فروع دیگری هم یمکن استخراجه، استخراج شخص ماهر تفریعات دیگری هم اینجا میتونه به دست بیاره، که ما میگیم کل این بحث دیگه بره در کتاب الوقف دیگه، که آیا میشه بدن موجود رو محروم کرد از انتفاع و از منفعت این وقف در تعمیر عین موقوفه و لقبه موقوفه استفاده کرد یا نه. بهتر اینه که ما اینا رو حواله بدیم به کتاب وقف و بریم سر سورت دوم. سورت دومی رو که مرحوم شیخ ذکر میکنن از در مسابقات بیع وقف، اونجاییست که وقف تلف نمیشه بقایش، ولی یعنی خراب و منعدم نمیشه حقیقتا، ولی جوری شده وقف که دیگه منفعتی نداره عرفن. بقاء این عین موقوفه بقاء بدون نفعه، یا اصلا منفعتی درش نیست، یا اگر منفعتی باشه این منفعت کل معدومه است عرفن. این صورت دوم از جب. مثلا فرض کنید منزلی رو کسی وقف کرده، این منزل اگر حمامی رو وقف کرده، منزلی رو وقف کرده، این منزل خراب شده فقط تیک زمین، یه عرصه‌ای شده به تعبیر مرحوم شیخ، قابل استفاده برای منزل شدن یا حمام بودن نداره، یا هیچ منفعتی نداره، قابل به درد هیچ کار دیگه نمیخوره، یا نه یه کاری هم اگر به دردش بخوره چیز به تعبیریشون مثلا به تعبیر بعضی ها میشه اونجا رو زباله دونی کرد. خب زباله دونی کردن هم اگر منفعتی باشه، منفعت غیر معتدون به هیچ عرفن، که دیگه این اون منفعتی که نظر واقف به این متعلق شده گرفته بود و برای همون جهت وقف کرده بود، این دار را یا این حمام را یا این مغازه را، این از بین رفته. ایشون میگه اینجا هم یکی از مصفقات وقف و تعبیر ایشون اینه، میفرماند برای این که این اگر هر آینه فروختن این رقبه‌ای که سقط عن الانتفاع عرفن، فروختنش بشه باشه یک جنسی، نشه باشه یک چیزی رو خرید که منفعتی داشته باشه بیش از این منفعت قلیله کلمعدومه این، اینجا لا یجوز البیع جزمن، چون بشه باز به غرض واقف نمیرسیم این آیون موقوفون علیهم به منفعتی برسن. و اما اگر نه در صورت فروش رقبه بشه با این یک چیزی خرید که یک منزل کوچکتری خرید، این عرصه رو بفروشن، زمین رو بفروشن، منزل کوچکتری بخرن، اون منزل قابل سکونت باشه برای موقوفون علیه، که با قیمت رقبه بتوانه متولی وقف یا حاکم شرعی یک مقدار معتدن بهی از منافع منظور نظر واقف را برای موقوفون علیه حفظ کنه. در این چنین جایی ایشون اول میفرمایند ظاهر کلمات فقها اینه که یجوز البیع و این هم داخل در همون صورت اول ایشون دونستن این را استظهار کردن از کلمات فقها که مرادشون از خراب وقف ما یشمل این نحو خرابی که دیگه لا یعد فیه منفعتا عرفا، این هم یه نوع خراب وقفه و از بین رفتن وقفه که یجوز البیع. از مرحوم شیخ طوسی و امثال اینها باز نقل میکنند که لا یجوز البیع و مثال میزنند، از ایشون نقل میکنند که ایشون در نخلهی که درخت خرمایی که وقف بوده خب و این خراب شده، مرده، این درخت افتاده شده، حالا یه تیکه چوب درخت، میگن لا یجوز بیعها، با اینکه خب واقف خرما میخواست، درخت خرما رو وقف کرده نه چوب درخت، چون میگه لا یجوز البیع، چون میشه ازش استفاده کرد ولی منفعتا خیلی نادره، از قبیل این که مثلا پلی قرار بدن روی جوب ها، روی مثلا جاهایی که قبلا با این چوب های خرما پل قرار میدادن، در عراق این خیلی رایج و متعارف بود. خب به مجرد همین مقدار از منفعتی که بشه از این استفاده کرد، از مرحوم شیخ نقل میکنن عدم جواز بیع را. این قول رو هم نقل میکنن، خودشون هم بالاخره بعد یه تفصیلی رو ظاهرا میدن، میگن برای اینکه اگر این منفعت یک منفعتی باشه گرچه قلیل باشه لا یجوز البیع، اما اگر این منفعت منعدمی باشه، اونجا دعوی انصراف ادله جواز بیع، عدم جواز بیع وقت، لا یجوز شراء الوقت، بگیم از اونجا منصرفه، این دعوا در این چنین جایی جا داره، یه این چنین تفصیلی میدن که البته این تفصیل خودش خارج از یه قسم تشبیهی درش هست، چون فرض این که این منفعت معتدن بهیز، این خارج از این صورت اولاست و داخل در صورت سومی است که بعدشون باز متعرض صورت سوم مسابقه به وقت میشن، اونجا اینه مطرح میکنن که منفعت داره ولی منفعتا قلیله. پس بالاخره ایشون با رد و اون حالات تردیدی که دارن بالاخره به این نتیجه میرسن که اگر این منفعت کلمعدومه بود یجوز البیع، چون ادله جواز بیع منصرفه، که انما میخوان اینو بگن که اگر این منفعت کلمعدومه بود، اینجا مقتضی حرمت و ممنوعیت از بیع در کار نیست، چون مقتضی اگر روایات لا یجوز شراء الوقف باشه این منصرف، همچون که ایشون اونجا هم گفتن اگر الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها باشه، این الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها در اونجاییست که غرض واقف اینجا هم اقتضا کنه بقاء این وقف، و ما اینجا میتونیم مثلا ادعا کنیم که غرض واقف چون انتفاع به این عین موقوف بوده، انتفاع بتون وقتی از انتفاع بیفته به طوری که کل معدوم بشه منفعتش، اینجا دیگه واقف نمیخواد این عین موقوف باشه و محبوس باشه از مبادله کردن و بیعش به چیز دیگری که یحفظ و غرض الواقف. در حقیقت اون قید لبی مثلا اینجا میاد که در این چنین حالی، این چنین فرضی، واقف اجازه بیع را میده و واقف محبوسیت را و موقوفیت رقبه را در این حالت انشاء نکرده. حالتی انشاء میکنه که وقف انشاء شده درش محبوسیت که به این چنین حالتی نه قابل انتفاع باشه. پس و الوقوف حسب ما وقف و اصحابها، امضای اون چیزیست که در انشاء واقف آمده. اگر در انشاء واقف ادعا شد که منصرف از این چنین جایی در این چنین جایی، دیگه واقف انشاء محبوسیت نکرده با نداشتن هیچ منفعتی، فقط رقبه بمونه همینجور، این تیکه تخته مثلا بمونه به درد هیچی هم نخوره، اینجا دیگه واقف نمیخواد این موقوف باشه، محبوس باشه. پس بنابراین این الوقوف حسب ما اوقف و اصحابه هم اینجا رو نمیگیره. پس یجوز البیع و تبدیل، بلکه شاید تعین، چون غرض واقف رسیدن نفع است به بطون، بطن موجود، بطن لاحق، تعین تبدیله و به عین یمکن الانتفاع بها از قبل اینها. که اینجا رو بگیره میگره دیگه، این تعبیر مرحوم شیخه که همون مورد اول رو اگر حمل کنیم بر معنای عرفی، اینجا رو هم مثلا میگیره. ولی در اینجا یک خلطی شده در حقیقت حتی در کلام شیخ بین این دو صورت. صورت اول اونجایی بود که لا یمکنو بقاء العین الموقوفه با انتفاع بش، چون انتفاعش مستلزم افنائش بود و از بین رفتنش بود، مثل همون حیوان مذبوح. اونجا رقبه اصلا نمیموند، چون رقبه نمیموند در اونجایی که رقبه نخواهد موند اگر نفروشن، استفاده جواز بیع و اینکه این خارج از انشاء واقف امر صحیحی بود که ما این استفاده رو کردیم، بیاناتش هم گذشت. در این صورت دوم فرض بر اینه که این عین موقوفه رقبش میمونه، چیزی که هست انتفاع بهش ساقط میشه، یعنی منفعتش از بین رفته، منعدم شده، حالا یا حقیقتا هیچ منفعتی نداشته باشه یا عرفن و کلمعدومه از عرفن. ولی رقبه این عین که عبارت از مثلا اون عرصه باشه، زمین باشه، این باقی مونده. این چنین جایی کسی بخواد استفاده کنه از انشاء وقف، این که در این واقف در این چنین جایی هم وقفش مقید است به این که این قابل انتفاع بالفعل باشه، این محل تأمله و قیاسش به اونجا مع الفارقه. چون ظاهر وقف اینه که این عین مؤبدن وقف شده، فرض بر اینه، این دفعه در وقف آمده یک تعبیری قرینه‌ای بر این که میگه اینه من وقف میکنم و حبس میکنم به شرط این که منفعت داشته باشه، اگر منفعت نداشت دیگه حبس نیست، خب بحث دیگری است، خارج از بحث. فرض بر اینه که انشاء وقف مؤبد بر این مثلا حمام شده، یا بر این منزل شده، بر این دار شده، یا بر این درخت خرما شده، بر این کتاب شده، کتاب جواهر کسی وقف کرده، خب ظاهر این وقف اینه که این عین مطلقا تا ابد وقف شده. تا وقتی که این رقبه باشه این وقف شده. انتفاع موقوف علیه این هم منظور واقف هست یقینا، این هم غرض واقفه، چون مقصود از این انتفاع اینه که از این وقف اینه که این انتفاع بشه. ولی آیا این مقدار به این معناست که این غرضیتش قیده تا وقتی که این قابل انتفاع باشه وقفه و بعد دیگه وقف نیست؟ آیا این ازش این تغییر استفاده میشه یا این قید نیست، این حکم اثر وقفه، غرض از وقفه؟ بدون این که میگه وقف کردم تا انتفاع بشه، دومیه در حقیقت، من اینه وقف میکنم که منفعتش ببرن، که صرف بشه یا از منفعت، مالک منفعت اگه باشن مالک منفعت، وقف صرفی باشه، وقف صرف تحریری باشه تحریر. بالاخره انتفاع بردن بدون شک غرض واقف هست، بلکه غرض وقف هم هست. غرض وقف اینه که تا با این از این عین موقوفه موقوفون علیهم انتفاع ببرن، به نحو صرف، به نحو تملیک، به نحو تحریر. ولی این غرض به عنوان غرضون یترتب على الوقف، نه به عنوان قید توقیف، که موقوفیت رقبه ای را که انشاء وقف کرده مقید است به اینکه مادام این انتفاع هست. این نیست، این به نحو اثر الوقف و نتیجه وقفی است که واقف میخواد از این وقف، نبین، نه اینکه این قید این وقت، مگر تصریح به تقیید کنه. تا تصریح به تقیید نکنه، مقتضای اطلاق انشاء وقفش اینه که این رقبه موقوف است. خب از منفعتم بیفته این عین، اگر رقبش محفوظه. ولی حاضر خیلی سخته کسی مثلا اگر یک حمام موقوفه خراب شد بگه بتونی حمام بفروشی، یه دیگه اینجا مناسب نیست حمام، خیلی کسی نخواهد آمد اینجا، بگه حمام بفروشن جای دیگه حمام درست کنن. این در اون کتاب وقف هم فتوای بهش مشکله چون اطلاق وقف اقتضا داره که این تا مادامی که رقبش باشه عینش محفوظه، تلف نشده خوده عین، گرچه انتفاعش ساقط بشه از انتفاع، سقوط حقیقی تا جبه سقوط عرفی، این را واقف وقف کرده. و غرض از این وقف معبد این بوده که از منافعش استفاده کنن، نه مادامی که این انتفاع فل بالفعل از این بوده این وقف کرده، اگر این از انتفاع افتاد دیگه اونجا واقف نمیخواست تعبید وقف را. این استفادهش مشکله از این تقیید، استفاده تقیید در اغراض واقف غرض انتفاعی موقوفون علیهم که در وقف واقف لابد منظور شده، این که این یه قیدی باشه برای اون اطلاق توقیف و تحویس عین، این واقعا مشکله. و لذا قیاس این فرع این صورت به صورت اولا قیاس مع الفارق. این یه بحث، ها اون یه بحث دیگه است. حالا فرض کنید عنوان عوض نشده، چون ایشون باز یه بحث دیگه متعرض میشن، از صاحب جواهر نقل میکنن که جایی که یک عنوانی وقف شد اون عنوان از بین رفت، آیا این موجب بطلان وقف میشه؟ اون رو اینجوری باید بحث کرد که آیا وقف باطل شد یا وقف باطل نشد، اون رو به این ترتیب ایشون بحث میکنن. اونم ایشون اختیار میگن که نه، موجب زوال وقف نمیشه، حقا با ایشونه که موجب زوال وقف نمیشه زوال عنوان. پس بنابراین این در این صورت دوم اگر هر آینه تنها انتفاع به وقف از بین بره حقیقتا یا عرفن دیگه منفعت معتدن بهی نباشه، ولی رقبه عین موقوفه محفوظ باشه باقی باشه، در اونجا قول به این که اینجا یجوز البیع متوقف است بر این که ما از این غرض انتفاع موقوفون علیهم که قطعا این غرض مد نظر واقف بوده حتی در انشاء وقف، این را به نحو مقید بگیریم برای موضوع عین موقوفه که مادام ينتفع به این محبوس باشه، اما اذا لم ينتفع به مع بقاء عینه اونجا بفروشید، این چنین دلالتی رو باستی استفاده کنیم، قید را استفاده کنیم از انشاء وقت، و الا مقتضای اطلاق و تعبید وقت اینه که این عین مادام باقیان یکون وقت. چرا؟ جایی که عین دیگه قابلیت بقا نداره، عینش هم تلف میشه مثل اون حیوان مذبوح، اونجا جا داره کسی بگه اونجا واقف مالیت مال خودش میخواد، اگر بشه حفظ کرد در مال دیگری و اون حیوان و اون مال باقی باشه برای بطون، نه اینکه خود اون عین را بگیرن بخورند و اتلاف کنند از بین بره، اونجا جا داره کسی بگه در چنین فرضی اونجا به واقف قید کرده تبدیل او را، یعنی در اونجا تبدیل را میخواد و حفظ بشه مالیت برای اون، اما اینجا ذات مال حفظ میشه بدون فروختن، ذات رقبه به ما هو مالون محفوظه، ولی مالون لا ينتفع به حقیقتا، لا ينتفع به موقوف علیهم، یا عرفن منفعت معتدن بهی نیست. پس فرق هست بین جایی که خراب موجب زوال منفعت باشه و بین جایی که خراب موجب زوال خود عین و مال باشه، مال از بین بره. صورت اول از مسوقات بیع وقف اونجایی بود که خراب شدن مستلزم زوال مال باشه، دیگه مالی در کار نباشه موقع، اونجا جا داشت که کسی بگه واقف مالیت مالش میخواد محفوظ بمونه برای بطون لاحقه، در چنین جایی جایز کرده بیع را، بلکه متعین بیع و حق بقاء بطون، حق بطون بقاء عین برای بطون لاحقه، این حق مد نظر واقف شده و این حقی است که از خود اطلاق توقیف هم استفاده میشه که میخواد این تا ابد بمونه، حتی یرث الارض، یرث الله الارض و من علیها. اینجا اون بیان تمام میشه که در اون صورت اولا گفتید، اما در این صورت ثانیه چون رقبه محفوظه، آنچه که یستلزمه الخراب زوال انتفاع و منفعته، یا حقیقتا یا عرفا به حیث کلمعدوم این منفعت مثلا، اینجا چون ذات عین، ذات اون مال محفوظه، تجویز تبدیل وقت نیاز به این نکته داره که ما غرض انتفاعی را که قطعا این از اغراض واقف بوده در انشائش، این را به نحو مقید بگیریم، حیثیت تقییدی بگیریم که اینجور چیزی را استفاده کنیم که عین موقوفه اگر از انتفاع افتاد یجوز تبدیله، با اینکه مالون عینون باقین باقیتون هذه العین، هم باقی است هم مالی است، میتونه باقی باشه بدون نفع باقی است. این مشکل میشه، این در همه جا نمیشه اینجا استثاری کرد، با اینکه مقتضای قاعده اینه که وقف مؤبد شده و عین وقتی که مادامی که این عین هست مال هست باعثی باقی باشه و عقل منفعت شد استفاده بکنه، نشد هم استفاده نکنه، مگر عرض کردم این خصوصیت رو استفاده کنیم به قرینه ای ولو لبیه و الا غرض انتفاع ظاهرش اینه که این اثر وقفه، نه اینکه قید وقفه، مقید وقفه و موقوفیته. بعد از این باز اینه، باز تفصیل بیشترشه، باز بهتر اینه که حواله بدیم به همون باب کتاب الوقف. پس بنابراین این تردیدی را که مرحوم شیخ در اینجا داشت، اول فرمودن لا یجوز، بعد گفتن یجوز، بعد گفتن لا یجوز الا اذا کان فلان، این تشویش هم شاید نکتش همین باشه که اینجا در حقیقت خلطی شده بین بقاء، بین صورت اولا و صورت ثانیه. صورت ثانیه ملحق به صورت اولا نیست، در صورت اولا جایی است که بقاء خراب وقت یستلزم و زوال المال و اتلافه، در این صورت رقبه محفوظه، به ما هو مالون هم محفوظه، منفعتش از بین میره. این را چه حقیقتا بره از بین چه عرفن از بین بره، این یه ملاک دیگری است، الحاقش به او نمیشه کرد. اینجا این نکته رو باید نظر کرد که آیا غرض واقف از انتفاع موقوف علیهم این قیدون لموضوع الوقف یا نه این اثرون لموضوع الوقف داعن غرضون ترتب على الوقف، که شاید ظاهر دومی باشه نه اولی، مگر جای خاصی قرینه ای باشه، مقام خاصی باشه که این استظهار اونجوری قیدیت بشه ازش کرد. بعد از این مرحوم شیخ متعرض کلمات صاحب جواهر میشه به مناسبت این دو صورت اولا و ثانیه، سه تا مطلب از صاحب جواهر نقد میکنه و هر سه رو محل نقد و اشکال قرار میده. مطلب اولی رو که نقد میکنه از صاحب جواهر که در این دو صورت، مخصوصا صورت اولا گفته ایشون در حیوان مذبوح، این است که ایشون فرمودن مرحوم صاحب جواهر که اگر وقت جوری شد که لم یکن یمکن بقاء عینه مع الانتفاع به کل حیوان المذبوح، حیوانی وقت بوده بعد این مریض شد به طوری که مجبور شدن بکشن ذبحش کنن، حالا این حیوان اینجا مرحوم صاحب جواهر فرمودن یبطل الوقف، این وقف باطل میشه، و یجوز البیع، بیع این حیوان فروخته میشه، ثمنش هم ملک تلق بطن موجوده مثلا، یا خود حیوان رو بطن موجود میتونه استفاده کنه، حالا که بنا شد باطل بشه وقف و ملک تلق بشه قهرن اینجوری میشه. استدلالی کردن که مرحوم شیخ این استدلال ذکر میکنن، استدلالشون اینه که فرمودن چون یشترط فی بقاء فی الوقف حدوثاً و بقاءاً و استمراراً، اینی که عین موقوفه آن گونه باشه که یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها، اینجا این حیوان مذبوح همچنانی که ابتداءاً نمیتونه کسی یک حیوان مذبوح رو وقف کنه، میتونه کسی یک ذبیحه رو وقف کنه؟ نمیتونه وقف کنه. چرا؟ چون وقف مستلزم بقاء عینه با انتفاع، ذبیحه رو اگر بخواد کسی انتفاع بکنه انتفاعش به خوردنشه، بخوره تلف میشه، عین از بین میره. من هنا در باب وقف گفتن که طعام و اطعمه و مثلا البسه و امثال اینها، اشربه و اطعمه و اینها قابلیت وقف رو نداره، لا یجوز وقفها، چون انتفاع به های سابق اتلاف عینها، و یشترط فی صحت الوقف ان یکون تکون العین الموقوفه به این طور که الانتفاع بها یجتمع مع بقاء عینها، نه الانتفاع بها یستلزم فناء عینها و اتلافها. طعام از این قبیله، حیوان مذبوح از این قبیله، اینی که اونجا گفتن. ایشون میفرماید پس بنابراین همچنانی که حدوثاً اگر یک حیوان ذبیحه را کسی خواست وقف کنه لا یجوز، اگر این حین الوقف ذبیحه نبود، حیوان حی بود، بعد اینجوری شد بقاءاً این حالت پیش آمد، بازم این یوجب و بطلان الوقف، چون وقف همیشه در شیء معقوله که مع بقاء عینها، مع انتفاع بها یبقا تبقا عینها، نه اینکه مع الانتفاع بها تتلف عینها. پس بقاء منحل میشه وقف و باطل میشه وقف. پس وقتی باطل شد یجوز تبدیل ملک تلقی مثلا بطن موجود میشه، میتونه خودش رو استفاده کنه، میتونه تبدیلش کنه. این استدلالی رو که مرحوم شیخ از صاحب جواهر در اینجا نقل میکنند برای صورت اولا که ما هو شرط فی الحدوث شرط فی الاستدامه هم، و اون مسئله اذا ان یکون الانتفاع بها مع بقاء عینها. بعد بر این مطلب ایشون دو تا اشکال وارد میکنند که اینجا هم باز یه تشویشی واقع شده که این تشویش رو بایستی در اینجا توضیح داد. اولا اشکالاتی که ایشون دارن بیان بشه، دو تا اشکال ایشون اینجا وارد میکنن بیان اون تشویش دیگه بیا برای روز آینده انشاءالله. اشکال اولی که دارن مطلبی بود که سابقا هم ایشون یه دعوایی با مرحوم کاشف الغطا و صاحب جواهر داشتن، اون اینجا تکرار میکنن که کلن جواز بیع و تبدیل به احد مسوقات منافات با بقاء وقفیت نداره. این رو در گذشته گفتن ایشون. مال در عین حالی که وقفه یجوز و بیعه، پس این ذبیحه یجوز و بیعها و هی باقیتن علی الموقوفیه تا وقتی که فروش بره، فروش گرفت به فروش از وقفیت میره بیرون. جواز بیع لا یکونو مستلزمن لبطلان الوقفیه، و این حرف مرحوم صاحب جواهر تابع اون حرف مرحوم کاشف الغطا است که جواز مسوق بیع مستلزم بطلان وقفیته، به خود جواز وقفیت و ممنوعیت از بین میره. شما اونجا فرمودن اینجوری نیست، جواز بیع از قبیل رفع حکم وقفه، رفع خود وقفه. هنوز مال موقوفه تا فروخته نشده، ملک تلق نیست، ملک موقوفه، به فروختن به مشتری از ملک موقوف بودن بیرون میره و تلق مشتری میشه. و جواز بیع در حقیقت لزوم عدم بیع یا ممنوعیت و محبوسیت را رفع میکنه، نه اصل وقفیت را. این یه بحثی مثل جوازی است که در عقود خیالیه که لزوم را رفع میکنه، نه صحت اون عقد را. این تعبیر را سابقا هم داشتن، اینجا باز تکرار میکنن. یه اشکال، یه اشکال دومی هم میفرمایند به این تعبیر جدید مرحوم صاحب جواهر که فرمودن ما هو شرط فی الحدوث لصحت الوقف شرط فی الاستدامه. ایشون میفرمایند لا دلیل بر این شرطیت، بلکه دلیل بر عدمش هست. چیزی که در حدوث شرطه کی گفت در دوامش هم شرطه؟ برعکس، خیلی چیزا شرایط هست در حدوث یه معامله شرطه، در دوام شرط نیست و ارتفاعش موجب بطلان و انحلال اون عقد نمیشه. مثلا مالیت مبیع، ایشون میگه اشتراط فی المبیع ان یکون مالا، خب حین البیع اگر از مالیت ساقط بشه بیع باطل میشه، ولی در حین البیع این مال مال بود، بعد که منتقل شد به مشتری بعد در دست مشتری سقط عن المالیه، آیا سقوط عن المالیه موجب انحلال بیع میشه؟ پس بیع باطل میشه، برمیگرده ثمن مثلا این آقای مشتری به مشتری، نه اینجوری نیست. سقط عن المالیه سقوط از مالیت بقائن موجب بطلان عقد نیست. اینجا هم همینجور در عقد وقف شرط است حین الوقف، این انتفاع به این عین موقوفه مستلزم زوال عین نباشه و تلف عین نباشه، بلکه با بقاء عین جمع بشه. اما بقاء دیگه این به چه دلیل شرطه؟ بقاءش دیگه شرط نیست. در حین انشاء وقف اگر این چنین بود این وقف تم و صح، بعد در مرحله بقاء اگر هر آینه از انتفاع بهش مثلا موجب عدم بقاء عین شد، این وقفیت رو باطل نمی کنه، بلکه یبقا وقفن. فقط باستی بحث کنیم ببینیم حالا این چیکارش بکنیم، بگیم بطن موجود میتونه استفاده اطلافی بکنه یا نه، بگیم باستی بفروشنش و با بدلش عینی بخرن که اون عین یکونو باقیه. اینم اشکال دومی رو که ایشون در اینجا به مرحوم صاحب جواهر وارد بکنه. این دو تا اشکالا هر دو مذهبشون یه مطلب نیست، دو مطلبه، هر کدوم ناظر به یه چیزی بایستی باشه. اینجا جمع کرده مرحوم شیخ بین این دو تاره و خود کلام صاحب جواهر هم اینجا در حقیقت یه کلام جدیدی است، غیر از اون کلامی که در اونجا گفته شد، که بایستی اولا کلام خود صاحب جواهر شرح داده بشه بعد ببینیم این اشکالات کدومی کهش وارده بر مرحوم شیخ و کدوم وارد بر مرحوم صاحب جواهر و کدوم وارد نیست.